بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در دوام فیض داشتیم. دلیل پنجمی که در این مدعا اقامه کردیم گفته شد، منتها ایشون در زیر دلیل دو مرتبه به بیان دیگری که کامل ترم هست همین دلیل رو مطرح میکنه. صد دلیل تام زیلن همون دلیل منتها اتمه، یعنی کامل تره. در صدر دلیل این چنین گفتن، یعنی اون بخشی که خوندیم، که خدا بر خلقش سبقت دارد اگر سبقتش، اگر دوام خلق رو قبول کنیم سبقتش فقط به ذات است، و اگر دوام خلق رو منکر بشیم و حدوث خلق رو مثل متکلمین قائل بشیم، دو احتمال در سبقت خدا بر خلق داده میشه. یکی این که سبقتش به ذات باشد فقط، و دیگر این که سبقتش به ذات و به زمان باشد. گفتیم اگر سبقت به ذات باشد درستن نمیاد، زیرا که در سبق به ذات که بین علت و معلول هست، اگر چه به لحاظ رتبه علت مقدم است و سبق دارد به ذات بر معلول، ولی به لحاظ زمان هر دو با هم هست. اگر خلق خدا را، اگر سبقت خدا را سبقت به ذات بدونیم، لازم میاد که خدا و خلق با هم، یعنی عالم، خدا و عالم با هم باشند. یا باید عالم در ازل باشد، یا باید خدا در لایزال باشد. یعنی یا باید عالم قدیمی دلقیر باشه، یا باید خدا حادث باشه. شما که قدم عالم قبول نمی کنید و پافشاری دارید روی حدوث فیض، ناشارید که خدا را هم حادث بدونید. چه توضیحش گذشت؟ پس ناشارید که بگید خدا سبقت دارد بر خلق، یعنی بر عالم، هم به ذات هم به زمان. اگر سبقت به زمان دارد، معلوم میشه که سابق بر عالم زمان هم بوده، چون خدا هم خدا ذاتش سبقت دارد هم زمانش سبقت دارد بر عالم. پس گویا وقتی بوده، حالا اسمش رو زمان بذاریم یا هر چیزی، وقتی بوده که خدا بوده ولی عالم نبوده. اون که وقتی که عالم نبوده قبل از عالم بوده، اون وقتی که عالم نبوده اون وقت قبل از عالم بوده. پس قبل از عالم هم وقتی بوده که خدا در اون وقت بوده، عالم در اون وقت نبوده. اون وقت متصل به عالمه و اون وقت هم خود خدا نیست بلکه فیض خداست. پس یلزم که قبل از عالم فیض خدا باشد. اینو ما در جلسه گذشته گفته بودیم، حالا همین بیان تکرار میشه، منتها اصلاً با بیان بهتر و کاملتر. ایشون باز دو تا فرض رو مطرح میکنه، یکی سبق به ذات رو، یکی سبق به ذات و به زمان رو. اما سبق به ذات رو به تعبیر سبق به ذات مطرح نمیکنه، بلکه اینطور میگن اگر خدا سابق بر عالم بود ولی لا به امر هو و مازن، سابق به امر دیگری غیر از ذاتش نبود. این همون مطلب قبلیست که سابق به ذات بودن بود. اما ایشون به عبارت سابق به ذات لفظ نمی کنه، میگه اگر خدا سابق بر عالم بود ولی سبقش به امر قد مضا نبود، یعنی به زمان نبود، ولی مفهومش اینه که یعنی به ذات خالی بود. همون محضوری رو که در شق اول در صدر دلیل گفت، همون محضورم اینجا میگه، یعنی میگه لازم نیست که خدا حادث باشه، چون بالاخره یکی از دو امر باید اتفاق بیفته، یا باید عالم ازلی باشه یا باید خدا حادث باشه. چون اگر صد به امر قد مضا نباشد بلکه به ذات باشد، همونطور که عرض کردم سابق میشه علت و لاحق میشود معلول، و بین این سابق و لاحق فقط تقدم به ذات، تقدم به زمان و اینها نیست. بنابراین اینا به لحاظ زمان با همن، اگر با همن یا باید او قدیم باشد یا باید این حادث باشه، منتها قدم او رو که قدم عالم رو شما قبول نمی کنید، پس حدوث خدا رو باید قبول کنید. همینقدر در بارش قبلیشون بحث میکنه، خیلی مختصر، چون دیگه توضیحش در صدر دلیل گذشته. بعد وارد شق دوم دلیل میشه، اما شق دوم نمیگه خدا سبقه، نمیگه خدا سبقه به ذات و به زمان داشت، بلکه این چنین میگه، میگه اگر چگونه ممکن است متکلمین که قائل به حدوث فیضند، امر خوب مازن رو سابقه بر عالم قبول نداشته باشن، در حالی که تعبیری دارن که از اون تعبیر سبق امر قد مزا استفاده میشه، استفاده میشه که قبل از عالم امری بود که با خلق عالم مزا اون امر گذشته. اون وقت تعبیر اینها رو مطرح میکنه. توجه میکنید این تقریبا ورود در شق دوم دلیله، مطابق به این صورت وارد میشه، مستقل اون شق رو مطرح نمی کنه. میگه چگونه اونها میتوانن بگن خدا سابق بر عالم بود اما لا به امر قد مضا، در حالی که تعبیری دارن که اون تعبیر میفهمونه که خدا سابق بر عالم بود به امر قد مضا، و اون تعبیرشون کان ولا خلق یا کان ولا خلق، که میگن خدا بود و خلقی نبود، یا خدا بود و خلقی نشده بود. بعدن کان و خلق یا کان و خلقون، بعد که عالم و خلق کرد بازم کانه، بازم هست، ولی و خلقه دیگه خلق کرده. بنابراین قبل از کان و خلق، کان ولا خلق رو یا کان ولا خلق رو مطرح میکنن. این کان ولا خلق رو ما تحلیل میکنیم. به نظر ما سه تا امر از این کان ولا خلق در میاد. متکلمین اگر بخواهند فیض رو حادث ببینند، یا باید بگن از این تعبیر ما یک امر استفاده میشه، یا باید بگن دو امر استفاده میشه. نمیتونن معترف بشن به اینکه سه امر استفاده میشه. اگر سه امر استفاده کنن دوام فیض نتیجه گرفته میشه، پس اونا ناچارن که بگن ازش یک یا دو استفاده میشه. توضیح مطلب اینه که کان یعنی کان الله، ولا خلق یعنی ولا خلق العالم، یا ولا کان الله وحده ولا عالمه، عالمی نبود فقط خدا بود. این اشاره نشون میده که قبل از خلق عالم سه تا امر ما داشتیم: یکی وجود خدا، یکی عدم اشیا، یکی هم مفاد کانه. هم وجود خدا رو قبل از خلق داشتیم، هم عدم اشیا رو قبل از خلق داشتیم، و هم مفاد کانه رو. خب ما بعدن صحبت میکنیم مفاد کانه چیست، بیان میکنیم که مفاد کانه همون زمانه، پس قبل از خلق عالم مفاد کانه یعنی زمان بوده. اگر زمان بوده، چون زمان فیض خداست، قهرن فیض خدا قبل از عالم هم بوده و این دوام فیض نتیجه میده، که این انشاءالله بعدن بحث میکنیم. متکلم اگر بخواهد مانع برداشت ما بشه، باید یکی از دو حرف رو اثبات کنه، یا اینکه ثابت کنه کان ولا خلق فقط اشاره به وجود خدا قبل از عالم دارد، یعنی اشاره به یک مطلب داره از این سه مطلبی که گفتیم، یا باید ثابت کند که اشاره به دو مطلب داره، یعنی اشاره دارد به اینکه قبل از عالم دو چیز بوده، یکی وجود خدا، یکی هم عدم الاشیاء. دیگه بحثی از مفاد کانه نیاره، ولی هیچ کدوم از این دفع درست نیست به بیانی که خواهیم گفت. نمیتواند از کان ولا خلقه وجود خدا رو به تنهایی استفاده کنه، نمیتونه وجود خدا به زمینه عدم الاشیاء رو استفاده کنه. ناچاره که سه چیز رو استفاده کنه: یکی وجود خدا، یکی عدم اشیا و یکی هم مفاد کانه. چه این وقت ما از مفاد کانه رو دیگه مطرح میکنیم، در بارش بحث میکنیم، نتیجه میگیریم که مفاد کانه زمان بوده. پس اگر قبل از عالم مفاد کانه بوده، یعنی قبل از عالم زمان بوده و زمان هم فیض بوده، پس قبل از عالم فیض خدا بوده و یعنی فیض تعطیل نشده بوده، از ازل شروع بوده. خب این تمام بحثی که ما در این دلیل داریم. حالا چگونه اثبات میکنیم که کانه ولا خلق مفادش وجود تنهای وجود خدا به تنهایی نیست، یا مفادش وجود خدا به عدم الاشیا نیست، بلکه حتما باید مفاد کانه هم زمینی بشه؟ این انشاءالله توضیح داده میشه. در ابتدا معلوم میشه که کانه ولا خلق با کانه و خلق تمام میشه، یعنی کانه ولا خلق زمانش محدوده. به نحوی که کانه و خلق شروع میشه، کانه ولا خلق تمام میشه، چون دیگه قید ولا خلقش نقض میشه. با آمدن خلق، با آمدن عالم، کانه ولا خلق دیگه نمیتونه ادامه پیدا کنه، تبدیل میشه به کانه و خلق یا کانه و خلق. هر دوی میشه خوند، ولی من گاهی خلق میخونم گاهی خلق میخونم، هر دوش درسته. بود و خلق نکرده بود، بله بود و خلق نکرده بود، ایدی نداره. بعد بود و خلق کرد، بود و خلق کرد، این اگر خلق بخونید. اگر کانه ولا خلق بخونید که خود واضح تره، یعنی بود و خلقی نبود، یا کانه و خلقون بود و خلقم بود، که زمانی که عالم شروع شد بود و خلقم بود، قبل از عالم بود و خلق نبود، یعنی او بود و خلق نبود. همونطور که توجه میکنید کانه ولا خلقه که مقید ولا خلقه، با کانه و خلقون تمام میشه، نمیتونه ادامه پیدا کنه. این یه مقدمه ایست که بهش احتیاج داریم، الان گفتینش، بعد ازش استفاده میکنیم که کانه ولا خلق با آمدن کانه و خلق تمام میشه، ادامه پیدا میکنه. یه مطلب دیگر این که کونه قبل الخلق، که قبل از عالم به قول آقایون هست، به قول متکلمین هست، با کونه مع الخلق جمع نمیشه. کونه تعالی با قبل الخلق هم هست، با مع الخلق هم هست، با بعد الخلق هم هست، اون کون تغییر نمی کنه. ولی کون مقید است به قبل الخلق. کون قبل الخلق، یعنی کونی که مقید به قبل الخلقه، این با کون مع الخلق جمع نمیشه. ولی کون جمع میشه، کون خدا هم با قبل الخلق جمع میشه، هم با مع الخلق جمع میشه، هم با بعد الخلق جمع میشه، یک کون مستمره، با همه جمع میشه. ولی کون قبل الخلق، یعنی کونی که مقید به قبل الخلقه، این با کون مع الخلق جمع نمیشه. پس دو تا مطلب الان گفتیم، یکی کان ولا خلقون ولا خلقه با کان و خلقون جمع نمیشه، یکی کونه قبل الخلق با کونه مع الخلق جمع نمیشه. این دو تا مطلب رو داشته باشیم، ازش بعدا استفاده میکنیم. اونجایی که متکلم میخواد استفاده کند که قبل از خلق، قبل از خلق عالم فقط وجود خدا بود، با همین بیانی که الان داریم، همین مقدمی که الان ذکر کردیم، ردش میکنیم. اونجایی هم که میخواد ثابت کنه که قبل از خلق عالم خدا بود و عدم الاشیا بود، بازم با همین مقدمی که الان گفتیم ردش میکنیم. وقتی این دو مدعاش رد شد، وقت اون مدعای اصلی خودمون رو که قبل از خلق عالم سه چیز بود، یکی وجود خدا، یکی عدم الاشیا، یکی مفاد کانه، نتیجه میگیریم. بعد از اینکه این مدعا نتیجه گرفته شد، دلیل ادامه پیدا میکنه تا به مطلوب ما که دوام فیضه برسه. پس این مهم است که کانه ولا خلق با آمدن کانه و خلقون تمام میشه. همچنین کونه قبل الخلق که کنار کونه مع الخلق نمیاد، جمع نمیشه. این دو تا مطلب مهمه از کدام مقدمه ایست که ما بعدا ازش استفاده میکنیم. حالا همین تیکره که خوندم تفیق بکنم، ما وقتیش انشالله بعدا ترسیدیم ادامه میدم. رسیده بودیم صفحه 379 سطر 13 هم. فعیل لم یستق، اصلا این فعیل لم یستق تکرار شق اول از اون دو شقی است که در صدر دلیل گفتیم. در صدر دلیل کل دلیل تمام شد، دو تا شق مطرح شد، نتیجه هر دو شق هم بیان شد. منتها ما میخوام دو مرتبه در ذیل دلیل همون دلیل قبلی رو تکرار، همون صدر رو تکرار بکنیم، منتها با بیان کامل تر و مفصل تر. حالا شق اول از اون دو شقی که از صدر دلیل گذشت که گفتیم خدا سبق دارد در عالم، سبق به ذات، اون رو الان بیان میکنیم. فَإِنْ لَمْ يَسْتَقْ، یعنی لَمْ يَسْتَقْ اول تعالی به امرٍ هو مازن، اگر سبقتش فقط به ذات باشد، به امرٍ هو مازن نباشد. در شق دوم میگیم سبقتش به ذات باشد و به امرٍ هو مازن باشد، اما در شق اول میگیم سبقتش فقط به ذات باشد، به امرٍ هو مازن نباشد. به امر هو مازن للوقت الاول من حدوث الخلق، لام للوقت رو نسبت به معنا میکنیم و این لام به این معنا در بعضی جاها آمده، در همین جا هم دوباره میاد. اگر خدا سبقت نگرفته باشد بر عالم به امری که اون امر گذشته باشد نسبت به اول وقت از حدوث عالم، امری که نسبت به اول وقت از حدوث عالم، از حدوث فرقم حدوث عالم گذشته باشد، خدا به چنین امری سبقت بر عالم نگرفته باشه، یعنی فقط خدا به ذاتش سبقت بر اول وقت از حدوث عالم سبقت داشته باشه، بر اول وقت از حدوث خلق خدا به ذاتش سبقت داشته باشد، به امرن هو مازن سبقت نداشته باشه. اگر این باشه مشکلش چیه؟ مشکلش اینه که فهوبه، یعنی فهوبه تعالی حادثون مع حدوثه، یعنی مع حدوث خلق، لازم نیست که خدا حادث باشه با حدوث خلق، چون عرض کردیم علت و معلول می شوند، علت و معلول معیت دارن، معیت اختزا می کند که یا عالم ازلی باشد یا خدا حادث باشد، ازلیت عالم رو قبول نمی کنید، پس حدوث خدا رو باید بپذیرید. این تمام شد، شق اول تمام شد، تکرار همون شق اولی بود که در صدر دلیل داشتیم. اما شق دوم مهمه، که شق دوم به همون نحوی که در صدر دلیل آمده بود تکرار نمیشه، بلکه با تفصیل زیادی تکرار میشه و علت این که ذیل دلیل رو هم مصنف آورده همین بحثیست که در شق دوم شروع میکنیم، ولی شق اول تقریبا گذشته بود. و کیف لا یکون سبق على اوضاعهم به امر مال الوقت الاول من الخلقه، چگونه سبقی نباشد، یعنی سبق خدا در عالم، علا اوضاعهم یعنی بر آنچه که متکلمین قبول دارن، قواعدشون، اوضاعشون، آنچه که قراردادشون قرار میدهند و وضع میکنند و مسلم میگیرند، چون میدونید وضع یکی از اموریست که در جدل جز مسلمات قرار داده میشه و درباره همین مسلم استدلال میشه، حالا یا نفیان یا اثباتن. ایشون میفرماد با اون اوضاع و قرارهایی که خود متکلمین دارن نمیتونن بگن خدا سبقت بر عالم ندارد، به امر مال الوقت الاول من الخلقه، سبقت ندارد به امری که به امری سبقت ندارد نسبت به اول وقت از خلقت. این للوقت مربوط به سبقه، به سبقونه. کیف لا یکون سبقون نسبت به اول وقت از خلقت، سبق نسبت به اول وقت از خلقت هست، اونم سبقون به امر ما، سبق به ذات تنها نیست، سبق به امر ما هست. چگونه میتوانن سبق به امر ما رو نفی کنن و فقط سبق و به ذات بدونن، در حالی که معتقدن که کان و لا خلق و کان و خلقون. یعنی این دو تا عبارت عبارت خودشونه که مورد اعتراف متکلمینه. با وجود این دو تعبیر نمیتونن ثبت نسبت به وقت که اول من الخلقه، یعنی اولین وقت من الخلقه رو منکر بشن، بلکه باید قبول کنن که نسبت به اولین وقت از خلقت هم ثبتی هست، اون هم نه ثبت به ذات تنها بلکه ثبت به امر ما، یعنی هم به ذات هم به امر ما. خب این حالا تصریح میکنیم کان ولا خلق رو و همچنین کان و خلق رو تصریح میکنیم. میگیم که ولیس کان ولا خلقون ولا خلقه ثابتن عند کونه کان و خلق یا کان و خلقون. کان ولا خلقه که نشون میده خدا بود و خلق نبود، این نمیتواند ثابت باشد در اون وقتی که صدق میکند کان و خلق. این در وقت خلق عالم، در وقت خلق عالم دیگه باید کان ولا خلقون تموم شده باشه، کان ولا خلقه تموم شده باشه، یعنی منتهی بشود کان ولا خلقون ولا خلقه منتهی شود به کان و خلقون. این یه مطلب. مطلب دوم که بیان دیگری از همین مطلب، کونه قبل الخلق یعنی وجود خدا که مقید است به وجود قبل الخلق، این ثابت نیست. لا کونه، این لا کونه ثابتون، یعنی این کونه قبل الخلق ثابت نیست با کونه مع الخلق، با کونه مع الخلق ثابت نیست. یعنی وقتی کونه مع الخلق شروع میشه کون رو قبل الخلق تمام شده است، یعنی کون مقید به خلق به قبل الخلق با کون مقید به معل خلق جمع نمیشه، همونطور که کان و لا خلقه با کان و خلقون جمع نمیشه. پس نتیجه میگیریم از این دو حرفی که زدیم، یعنی از این که کان و لا خلق و لا خلقه با کان و خلقون جمع نمیشه، همچنین کونه قبل الخلق با کونه مع الخلق هم نمیشه، از این دو حرف نتیجه میگیریم که کان ولا خلق همچنین کونه قبل الخلق باید قبل عالم باشه، دیگه در حینی که عالم شروع میشه این نیست. خب حالا از ولیس کان ولا خلق نفس وجودهی وحده میخواد اون دو احتمالی رو که متکلم میدهد و با دادن اون دو احتمال از اعتراف به دوام فیض محفوظ میمونه، میخواد اون دو احتمال رو ذکر بکنه و رد کنه، یعنی میخواد راه رو بر متکلم ببنده که متکلم نتواند حدوث فیض رو اثبات کنه، ناچار بشه به دوام فیض اعتراف کنه. خب از جد این کانه ولا خلقه سه تا امر رو افاده میکنه، یکی وجود خدا، یکی عدم اشیا، یکی هم مفاد کانه. یعنی این تعبیری که مربوط است به قبل از عالم سه چیز رو قبل از عالم قرار میده، یکی وجود خدا، یکی عدم اشیا، یکی هم مفاد کانه. متشلن یک بار این چنین میده، این کان ولا خلق که توضیح میده قبل از عالم که اتفاقی هست که چیزی هست، فقط ثابت میکنه که قبل از عالم وجود خدا بوده، چیز دیگر رو ثابت نمیکنه. کان ولا خلق مفادش اینه که قبل از تحقق عالم فقط وجود خدا بوده، کان ولا خلق رو میخواد تفسیر کنه بر وجود خدا. خب اگه اینطور باشه حتیش تمام میشه، یعنی از متکلم ثابت میشه که قبل از خلق عالم فقط وجود خدا بوده، هیچی نبوده، بعد خدا عالم رو خلق کرده. خب حدوث فیض ثابت میشه، حدوث خدا لازم نمیاد، یعنی خدا در ازل بوده و فیض هم حادثه، نه قدم فیض لازم میاد نه حدوث خدا، اما به شرطی که بتونه اثبات کنه که کان ولا خلق به معنی وجود خدا. مصنف میفرماد که کان و لاخذ نمیتونه به معنی وجود خدا به تنهایی باشه، دو چیز دیگه باید همراهش باشه. دلیلش اینه، دلیل این که نمیتواند به وجود خدا به تنهایی اشاره داشته باشه اینه که یک قیاس اقترانی شکل ثانی ما داریم و اون اینه که وجود خدا همون که قبل از خلق هست، یعنی قبل از عالم هست، بعد از حدوث عالم هم هست، در حالی که همین الان گفتیم که کان ولا خلق بعد از حدوث عالم دیگه نیست. نتیجه اینه که پس وجود خدا رو نمیشه با کان ولا خلق یکی گرفت، چون وجود خدا بعد از خلق عالم هست ولی کان ولا خلق بعد از خلق عالم نیست. اونی که بعد از خلق عالم هست نمیتواند همونی باشد که بعد از خلق عالم نیست، پس وجود خدا رو نمیشه با کان ولا خلق یکی گرفت. قیاس اخترانی به این صورتی که وجود خدا بعد از خلق عالم هست و کان ولا خلق بعد از خلق عالم نیست، نتیجه اینه پس وجود خدا کان ولا خلق نیست، یعنی شما نمیتوانید کان ولا خلق رو در وجود خدا تنها تفسیر کنید تا بگید که اون چیزی قبل از خلق عالم بوده کان ولا خلق بوده، یعنی وجود خدا بوده، یعنی غلطه، تنها وجود خدا نبوده. خب و لیس کان ولا خلق نفس وجوده وحده، کان ولا خلق نفس وجود خدا نیست وحده یعنی به تنهایی، بلکه دو که چیزی دیگه هم باید اضافه کنید، یکی عدم الاشیا یکی مفاد کانه. تنها وجود خدا رو نمیتونید مفاد کان ولا خلق بگیرید. چرا؟ به این دلیل فإن ذاته، ذاته یعنی وجوده، چون ذات خدا همون عین وجودشه، فإن ذاته حاصلتون بعد الخلق، یه مقدمه دیگه رو مصنف ذکر نشده، در حالی که کان ولا خلق حاصل نیست بعد از خلق، این مقدمه دومه که مصنف ذکرش نکرده، چون قبلا گفت دیگر این ذکر نکرده. نتیجه اینه که پس ذات خدا همون کان ولا خلق نیست، این تمام شد. حالا مدعای دومه متکلم رو شروع میکنی که اگر این مدعای دومش هم تمام بشه باز حرفش تمامه، یعنی ما نمیذاریم مدعای دومش هم تمام بشه، ما مدعای سومی که مدعای خودمون رو مطرح میکنیم. مدعای دوم اینه که کان ولا خلق مفادش دو چیز باشد، یکی وجود خدا یکی هم عدم اشیا، دیگه چیز سومی نداشته باشیم. پس قبل از خلق عالم ما کان ولا خلق رو داریم، کان ولا خلق هم اشاره داره به وجود خدا و عدم الاشیا، بنابراین ما قبل از خلق عالم وجود خدا رو داریم و عدم الاشیا رو، هیچی دیگه نداریم. خب اگه اینم باشه باید حرف متکلم تمامه، تو قبل از خلق عالم خدا هست اشیا نیستن، بعدن خدا اراده میکنه اشیا رو خلق میکنه، این همون حرف متکلمه. اگر متکلم بتونه این مدعای دومش هم اثبات کنه میتونه جلوی دوام فیضی که مدعای ماست بگیره، ولی ما میگیم که نه، این هم درست نیست. نمیتونه بگی کان ولا خلق اشاره دارد به دو مطلب بدون امر ثالث، بدونی که مفاد کان رو ملاحظه کنیم، یعنی بگی اشاره داره به وجود خدا و عدم الاشیا. بیان این که نمیتونی این ادعا رو بکنی اینه که ما هم وجود خدا رو ملاحظه میکنیم هم عدم الاشیا رو ملاحظه میکنیم، ببینیم که میتونیم تطفیقشون رو میتونیم مفاد کان ولا خلق بگیریم، بعدا ببینیم مجموعش رو میتونیم. معلوم شد که وجود خدا به تنهایی نمیتواند مفاد کان ولا خلق باشه، چون همونطور که گفتیم وجود خدا بعد از خلق هم هست، در حالی که کان ولا خلق دیگه بعد از خلق نیست. از اینجا نتیجه میگیریم که وجود خدا رو نمیشه به تنهایی مفاد کان ولا خلق گرفت. عدم الخلق رو هم نمیتوانید مفاد کان ولا خلق بگیرید، چون عدم الخلق در جمله کان و لا خلق موصوف بود به کان، ولی عدم الخلق تنها دیگه موصوف به کان نیست. یعنی شما اگر بخواهید نفاد کان ولا خلق رو عدم الاشیا بگیرید، ما به شما ایراد میکنیم که عدم الاشیا در وقتی که در کان ولا خلق مندرج بود موصوف به کانه بود، اما شما الان اون صفت رو رعایت نشدید و هست شدید، میگید اون چه که قبل از عالم بوده عدم الاشیا بوده. خب صفت کانه کجا رفت؟ شما میگید اون چه که قبل از عالم بوده یکی وجود خدا بوده یکی عدم الاشیا بوده. ما قبول داریم هر دو بودن، بنابر این که فیض حادث باشه هر دو بودن، هم وجود خدا هم عدم اشیا. البته ما قبول نداریم عدم اشیا رو، بنابر دوام فیض عدم اشیا رو قبول نداریم. اگر با متکلم مماشات کنیم و حدوث فیض رو بپذیریم، قبول میکنیم که قبل از عالم خدا بوده و عدم الاشیا بوده. اما خدا بوده، بودن خدا همین مفاد کان ولا خلق نیست، چون هر کدیم کان ولا خلق تمام میشه با آمدن عالم، ولی وجود خدا تمام نمیشه. باز عدم الخلق به تنهایی نمیتواند مفاد کان ولا خلق باشه، چون کان ولا خلق عدم الاشیا رو میفهمونه، اما عدم الاشیا مقید به این که کان و الان لیسه. اما در حالی که عدم الاشیا تنهایی این صفت کان قبلا و لیسه الان رو افاده نمیکنه، بنابراین نمیشود عدم الخلق رو هم به تنهایی یا حتی با وجود الله تعالی مفاد کان ولا خلق گرفت. چون اگر خدا رو، وجود خدا رو به زمینه عدم الاشیا یا عدم الاشیا تنها رو بخواد مفاد کان ولا خلق بگیرید، فرق مشهوده. کان ولا خلق صفت کون رو هم، صفت کانه رو هم در سین دارد، در حالی که وجود خدا به علاوه عدم اشیا صفت کانه رو نداره. عدم الخلق ممتدی بوده که تا زمان عالم تمنی شده، که دیگه الانم لیش، قبلا کان و الان لیش. عدم الاشیایی که زمان شروع خلق عالم، عدم الاشیا متخفن به کانه قبلا و لیس الان. این عدم الخلق به تنهایی رو، یعنی بدونی که قید کانه رو، بدونی که قید لیس الان رو شما اضافه کنید، نمیتونید دیگه قبل از عالم بوده، چون قبل از عالم عدم الاشیا متصف به کانه بوده نه تنهایی. پس نمیتوانید بگید قبل از عالم فقط وجود خدا بوده به بیانی که گفتیم، نمیتواند بگویید فقط وجود خدا به زمینه عدم الاشیا بوده بلا امر صالح، یعنی بدون اشاره به مفاد کانه، چنانچه الان گفتیم، بلکه ناچارید همون مدعای ما رو بگید، یعنی بگید که این کانه ولا خلق از سه تا مطلب رو افاده میکنه: یکی وجود خدا رو، یکی عدم الاشیا رو، یکی هم مفاد کانه. که مفاد کانه باید رعایت بشه و لحاظ بشه. اگه مفاد کانه لحاظ شد، دلیل ادامه میدیم، به نتیجه میرسونیم انشاءالله. ولا کانه ولا خلقه هوه وجوده مع عدم الخلقه. کانه ولا خلق هم عبارت نیست از دو چیز، یکی وجود خدا، دوم عدم الخلق. یعنی وجود توأم با عدم الخلق بلا شیء صالح، یعنی بدون زمینه کردن مفاد کانه، این هم کانه ولا خلقه نیست. کانه ولا خلقه وجود خداست با عدم الخلق به زمینه سومی که کانه باشد. چرا کانه ولا خلقه وجود خدا مع عدم الخلق بلا شیء صالح نمیتواند باشد؟ به این دلیل که وجود ذات خدا حاصل بعد از خلقه، عدم الخلق هم همینطور خالی نیست، موصوف است به انه قد کان و لیس الان. این صفت رو هم داره. شما عدم الخلق تنها رو نمیتونید قبل از عالم بیارید، عدم الخلق موصوف رو باید قبل از عالم بیارید. اگر عدم الخلق موصوف رو آوردید، کان هم میاد، وقت دیگه بلا امر انسالس نمیشه، بلا شیء انسالس نمیشه، بلکه معص ثالث میشه. و اون وقت مدعای ما درست میشه چی کانه ولا خلقه اشاره به سه مطلب داره، یکی وجود خدا، دوم عدم اشیا، سوم مفاد کانه. لذایشون میگه و تحت قولنا کانه معنن معقول دون معقول امرین، امرین یعنی وجود خدا و عدم اشیا، معقول الامرین یعنی این دو امری که معقول بشن. یعنی شما وقتی کان ولا خلق رو تعقل میکنید، علاوه بر امرینی که تعقل میشود، یعنی علاوه بر وجود خدا و عدم الاشیایی که تعقل میشود، یه معنای معقولی دون معقول الامرین دارید، یعنی غیر از این معقول الامرین، یعنی غیر از این دو امر معقول شده یه امر دیگری دارید که معقول هست و اون هم معنایی است که تحت کانه است، یعنی کانه افادش میکنه. پس تحت قولنا کانه یه معنایی است که این معنا معقول میشود بدون اون معقول الامرین، یعنی بدون اون دو امری که معقول شدن. اون دو امری که معقول شدن اونو ما میدونیم، اونو قبول داریم، ولی تحت کانه یک معنای دیگری هم هست که معنای سوم اون هم معقوله. علاوه بر اون دو امر معقول شده یه امر سومی هم داریم که معقوله. خب چرا این سومی رو میگید داریم؟ ایشون میفرماد که این در نشاید قلتر ثبتو کنید، میخواد ثابت کنه که ما یه معنای سومی هم داریم. تا اینجا دو تا کار کرد، دو تا نفی رو وارد کرد، اثبات نکرد، فقط نفی کرد. نفی کرد این مطلب رو که کانه ولا خلقه عبارت باشد از وجود خدا به تنهایی، اینو نفی کرد، با دلیلم نفی کرد. دوم نفی کرد این که این را که کانه ولا خلقه عبارت باشد از وجود خدا به علاوه عدم الاشیا، اینم نفی کرد، بازم با دلیل نفی کرد. حالا میخواد اثبات کنه که کانه ولا خلقه عبارت هست از وجود خدا، عدم اشیا و مفاد کانه. این مفاد کانه رو میخواد بیاره. حالا دلیل میخواد بیاره برای این که مفاد کانه هست، یعنی این دلیل میخواد چیزی رو اثبات کنه. اون دو دلیل قبلی نفی میکردن اون دو چیزی رو که متکلم احتمال میداد، ولی این دلیلی که الان میخوان بیاریم اثبات میکند مدعای خود مصنف رو. مصنف میخواد بگه که حتما باید معنای کانه هم معقول بشه. چرا؟ دلیل اینه که شما میخواهید بفهمانید که خدا، وجود خدا و عدم الاشیا سابقند بر وجود عالم. این مدعای شماست و اگه اینو شما اثبات نکنید به نتیجه نمیرسید. شما باید، شما ادعا دارید که وجود خدا به علاوه عدم الاشیا سبقت دارد بر وجود الاشیا یا بر وجود عالم. همراه نیست یک، مؤخر نیست دو، سبقت رو میخواد بفهمید. ما میگیم اگر کانه رو نیاری، فقط بگی وجود الله مع عدم الاشیا، کانه رو نگیری، کانه ملاحظه نشه، سبقتی که منظور شما فهمیده نمیشه، بلکه میتواند این کانه میتواند وجود الله با عدم الاشیا همراه باشد. با وجود الاشیا البته همراه نمیتونه بشه، میتواند مؤخر باشد. تو عدم الاشیا داره نمیتونه همراه باشه با وجود اشیا. وجود خدا با وجود اشیا میتونه همراه باشه، ولی وجود خدا به زمینه عدم الاشیا نمیتواند با وجود اشیا یعنی وجود عالم همراه باشه، ولی میتونه مؤخر باشه. به این بیان، یعنی میتونه مؤخر باشه به این بیان که اگر خدا موجودات عالم رو آفرید، بعدم بساط عالم رو جمع کرد، چون که متکلم معتقده که خدا عالم رو بعدن از بین میبره، متکلم فلاسفه معتقدن که خدا عالم از بین نمیبره، از ازل خلق کرده تا ابد ادامه داره، ولی متکلم میگه همونطور که خدا عالم رو حادث کرد یه زمانی هم خدا عالم رو زائل میکنه. خب میگیم اون وقتی که خدا عالم رو زائل کرد صدق میکند وجود الله مع عدم الاشیاء یافت نمی کنه، مسلم اون وقت هم صد می کنه، اون وقت هم که اشیاء از بین رفتن صد می کنه وجود الله مع عدم الاشیاء. پس وجود الله مع عدم الاشیاء بعد از زوال خلق هم صادقه، یعنی متأخر بر عالم هم صادقه، همونطور که متقدم بر عالم صادقه. قبل از این که خدا عالم رو خلق کنه صدق می کند وجود خدا مع عدم الاشیاء، بعد از این هم که عالم رو خلق کرد و جمع کرد و از بین برد بازم صدق می کنه وجود خدا مع عدم الاشیاء. پس وجود و قوت تعالی مع عدم الاشیاء هم می تواند سابق بر خلق عالم باشد، هم می تواند مؤخر از خلق عالم باشد. شمایی که می خواد سبقش رو بفهمونید اگر کانن نیارید سبق فهمیده نمی شه، چون هم تأخر فهمیده می شه هم سبق فهمیده می شه. کانن نیاد این لفظ هم قابلیت دارد که مؤخر باشد، هم قابلیت دارد که مقدم باشد. شمایی که می خواد مقدم رو مقدم بودن بفهمید باید معونه اضافه بیارید، باید کانه رو بیارید. پس بنابراین اگر بخواهید بگویید که خدا بوده و عدم الاشیاء قبل از عالم خدا بوده و عدم الاشیاء بوده، قبل از عالم بخواد بفهمید بوده، به مؤخرش کار نداشته باشید، ناچار باید لفظ کانه رو بیارید. اگر لفظ کانه رو آوردید صدق میکند که قبل از وجود عالم سه چیز بوده، یکی وجود خدا، یکی هم عدم الاشیاء، یکی هم کانه که سبق رو میتونه بفهمونه که اگر نباشد این وجود الاشیاء، وجود خدا و عدم الاشیاء میتوانن سابقه بر وجود عالم باشن، میتوانن لاحقه بر وجود عالم باشن، میتونه سابق باشن میتونه مؤخر باشن. شما که میخواد سابق بودن رو بفهمونید حتما باید کانه رو بیارید. در صورتی که مؤخر باشه دیگه کانه نمیاد. در صورتی که وجود خدا و عدم الاشیاء مؤخر از خلق عالم باشه کانه نمیاد. در صورتی که مقدم بر خلق عالم باشه کانه میاد. پس معلوم میشه کانه نقش داره، پس معلوم میشه کانه لازمه، باید بیاد. شما میخواد سبقت وجود الله و عدم الاشیاء رو در عالم افاده کنید، کانه رو باید بیارید. پس اینم دلیل این که باید کانه باشه. بنابراین توجه کنید، سه تا مطلب گفتیم. کانه ولا خلق نمیتواند اشاره باشد به وجود خدا به تنهایی، دلیلش بیان شد. دوم، کان ولا خلق نمیتواند اشاره باشد به وجود خدا و عدم اشیا بلا امر ثالث، بلا شیء ثالث، این هم دلیلش گفتیم. مطلب سوم، کان ولا خلق باید اشاره باشد به سفی وجود خدا عدم الاشیا مفاد کانه، اینم دلیلش رو گفتیم. حالا دلیلش رو بچه کنید. لعنچه ازا قول کرد وجود و ذاتن و عدم و ذاتن. وجود و ذاتن یعنی وجود و ذات الله، عدم و ذاتن یعنی عدم و ذات الاشیا. به تعبیر خلاصه وجود و ذاتن و عدم و ذاتن یعنی وجود و هو و عدم الاشیا، که خود مصنف در خط بعد توجه کنید عبارت صحه وجود و عدم الاشیا به جای عدم وجود و ذاتن و عدم و ذاتن که کنایه از وجود و هو و عدم الاشیا است، اون معنای مکنیان ان را یعنی وجود و هو و عدم الاشیا را ذکر میکنه. اولا کنایه قرار میده بعد اون کنایه را باز میکنه در عبارت بعدی. پس وجود و ذاتن یعنی وجود الله و عدم و ذاتن یعنی عدم الاشیا. اگر بگویی وجود خدا و عدم اشیا لم یکن مفهوما منه، یعنی از این گفته تو فهمیده نمی شود سبق یعنی سبق خدا و عدم الاشیا در عالم، این فهمیده نمی شه. چون احتمال داره که وجود خدا، چون ممکن است وجود خدا و عدم الاشیا بعد از خلق عالم هم باشه، یعنی بعد از زوال عالم، بعد از خلق و زوال عالم هم باشه. اصلا اگر گفتی وجود ذاتن و عدم و ذاتن یعنی کانه رو نیوردی، لم یکن مفهوما منه، از این گفته تو فهمیده نمی شود از سبق یعنی سبق وجود خدا و عدم الاشیاء در وجود عالم، که تو مدعات اینه، تو مدعات سبقه، سبق فهمیده نمی شود اگر کانه نیوردی. بل قد یسته و انیوف هم معهو، یعنی با گفته تو ممکن است فهمیده شود حتی تأخر هم، یعنی تأخر خدا و عدم الاشیاء از عالم، اینا ممکنه فهمیده بشه، چون بعد از اینکه تمام اشیاء ظاهر شدن بازم وجوده و عدم الاشیاء فکر میکنه، فانه لو عدمت الاشیاء، اگر اشیاء از بین رفتن یعنی خدا عالم رو آفرید بعدم بعد از مدتی عالم رو جمع کرد و همه رو از بین برد، بازم صحیحه که بگو این وجوده و عدم الاشیاء، در حالی که این وجود و عدم الاشیاء دیگه مؤخره، مقدم نیست. اون وجود و عدم الاشیاء این مقدم است که با کانه بیاد، اما وجود و عدم الاشیاء اگه تنها بیاد هم میتواند قبل خلق عالم صادق باشد، هم میتواند بعد از زوال عالم صادق باشد، یعنی هم میتواند مقدم باشد هم میتواند مؤخر باشد. اگر مقدم اشیاء میخواهی افاده کنی باید کانه رو بیاری. ولن یسه ان یقال، ولن یسه ان یقال لذالک کانه، یعنی صحیح نیست که لذالک یعنی برای وجوده و عدم الاشیائی که مؤخر است و بعد از انعدام عالم صدق می کند، صحیح نیست که برای او گفته شود کانه. چرا صحیح نیست؟ چون کانه برای افاده سبقه و این وجوده و عدم الاشیائی که الان گفتیم مؤخره، برای امر مؤخر که کانه نمیارن. اصلا یفه هم یقال لذالک یعنی برای این وجوده و عدم الاشیائی که بعد از زوال عالم صحیح نیست که گفته شود کانه. کانه مال اون وجوده و تعالی و عدم الاشیائیست که قبل از خلق عالمه، برای اون میشه کانه گفت، برای این یکی نمیشه کانه گفت. بله این نمایف همون سبق به شرط ثالث، این بل بل اضراب از لم یکن، اذا قلت وجود و ذاتن و عدم و ذاتن لم یکن مفهوما منه سبق، سبق از این فهمیده نمیشه، بلکه سبق از شیء ثالث فهمیده میشه، یعنی وجود و ذاتن عدم و ذاتن که دوتا هستن کافی نیستن، سومی هم باید اضافه بشه که کانه هست. بله این نمایف هم سبق به شرط ثالثم که آوردن کانه باشه. حالا که معلوم شد کانه لازم است، تفریعا میگیم سه چیز در این جمله آمده، فوجود و ذات شیئون، وجود و ذات این ذات الله تعالی، شیئون یکی، عدم و ذات یعنی عدم ذات اشیا، یعنی عدم اشیا، عدم ذات یعنی عدم ذات خلق، یا به تعبیر دیگه عدم ذات اشیا، شیئون و مفهوم کانه شیئون، این هم شیء ثالثه، موجودون، این مفهوم کانه یه شیء سومی است که موجوده، غیر المعنیه، یعنی غیر از وجود و ذات و غیر عدم و ذات، وجود و ذات این وجود خدا، عدم و ذات این عدم اشیا، غیر از معنای اول که وجود خداست و معنای دوم که عدم اشیاست، یه معنای سومی هم داریم که مفهوم کانه باشه. پس وجود ذات شیئون، عدم وجود ذات یعنی وجود خدا شیئون، عدم ذات یعنی عدم اشیا شیئون، این دوتا سومی و مفهوم کانه شیئون موجود و این هم یه امر موجود غیر از اون دو معناست. خب تا اینجا ثابت شد که مفاد کانه رو داریم. قبل از خلق عالم ما سه چیز داریم، یکی وجود خدا، یکی عدم اشیا، یکی هم مفاد کانه. تا اینجا این مطلب ثابت شد که مفاد کانه موجوده. حالا میخوام دلیل ادامه بدیم. مفاد کانه تا که از قبل از خلق موجوده، قبل از خلق عالم موجوده، تا که تا ازل، تو خدا در ازل بوده، کانه قبل از خلقشم کانه قبل از عالمشم در ازل بوده، یعنی از ازل این قبلیت خدا بوده تا وقتی که عالم خلق شده. بنابراین این مفاد کانه ای که از قبل از خلق شروع شده میره تا ازل، اینطور نیست که مفاد کانه بره وسط و قفل بشه، چون این کانه وجود خدا رو و عدم الاشیا رو میخواد سابق کنه، وجود خدا و عدم الاشیا از ازل سابقه بر عالم بودن، پس این کانه هم که میخواد سبقت رو افاده کنه باید از ازل باشد تا حالا. پس نتیجه میگیریم که کانه یک کانه منقطع نیست، کانه ایست که از قبل از خلق عالم بوده لا اله بداله. این یه مطلب. که ثابت میکنیم کانه کانه بی‌نهایت اول نداره. مطلب دوم، در این وسط ها خدا میتونست عالم رو خلق کنه یا نمیشد خلق کنه؟ میشد خلق کنه، یعنی هر زمان میتوانست این کانه رو منتهی کنه. این کانه ای رو که قبل از عالمه، خدا فرض کنید در سنه اول خلقت منتهی کرد، میتونست 2 سال قبل منتهی کنه، میتونست 100 سال قبل منتهی کنه، میتونست 1000 سال قبل منتهی کنه. این که میگیم میتونست 2 سال، 3 سال، 1000 سال، 100 سال قبل، معلوم میشه این کانه ای نهایتی که قبل از عالم بوده یک کانه ای نبوده که نتوان اندازش گرفت، بلکه کانه ای بوده متکمل، متقدر، قابل اندازه گیری بوده. مثلا میتونیم توش یه بخشی رو جدا کنیم، بگیم 2 سالش، بگیم 3 سالش، بگیم 100 سالش، بگیم 1000 سالش. یعنی این کانه منتظر شما میتونید بخش بندی کنید. اگه بخش بندی تونستید بکنید میشه کانه متکمل، متقدر، یعنی هم دارای کمیت هم دارای اندازه. خب اینه که مثلا ثابت شد که اولا کانه بی نهایت بوده، یعنی اول نداشته، ثانیا کانه متقدر و متکمل بوده. خب حالا اون چه که متکمل است و متقدر دوتاست، دو جوره. یه متکمل و متقدری داریم که دارای ثبات و میشه بهش اشاره شد و اون اسمش مکانه. مکان متکمل است، متقدر است، یعنی دارای کمه، دارای قدره، اما ثابته، میشه بهش اشاره شد. یه متکمل متقدری داریم که نمیشه بهش اشاره شد و اون حرکت یا زمانه که به هر جزش میخواد اشاره کنی زود عبور میکنه، لذا قابل اشاره نیست، ثبات نداره. حالا میخوام ببینیم اون کانهی که گفتیم بی نهایت هست و گفتیم متکمل از کدام قسمه، آیا ثبات دارد که میشود بهش اشاره کرد یا ثبات ندارد و قابل اشاره حسی نیست؟ میفرماد که ثبات نداره، قابل اشاره حسی نیست، به هر لحظهش بخوایی اشاره کنی عبور میکنه. پس معلوم میشه این کانه کانه متکمل گذراست. کانه متکمل گذرا که دارای تجدد و دارای تجدده، او در واقع زمانه. پس ثابت شد که مفاد کانه زمانه. توجه شدید؟ اولا اثبات کردیم که این کانه کانه منقطع نیست، کانه ایست که لا اله اولا ادامه داره. ثانیا ثابت کردیم که میتوانیم این کانه رو به بخش های مختلف تقسیم کنیم، بنابراین کانه ایست متکمل و متقدر. ثالثا ثابت کردیم که این متکمل این متقدر ثبات نداره، قابل اشاره حسی نیست، بلکه علی سبیل تجدد پی در پی می آید. خب بعدا حالا نتیجه می گیریم، موجودی که متکمل و متقدر باشد و علی سبیل تجدد وجود بگیرد می شود زمان. فسبت که قبل از عالم مفاد کانه داریم، یعنی زمان داریم. مفاد کانه لا اله بدایه است، تب زمان لا اله بدایه است. خب ثابت شد که قبل از خلق عالم زمان لا اله بدایه است. اگر زمان لا اله بدایه است، سازنده زمان یعنی حرکت هم لا اله بدایه است. اگر حرکت لا اله بدایه است، متحرک یعنی قبول کننده حرکت که فلک است، اونم لا اله بدایه است. اگر فلک لا اله بدایه است، نفسش هم همین چنین از ازل است. اگر نفس فلک از ازل هست، عقلی هم که مدبر فلک از ازل هست. پس از ازل ما عقل رو داریم، نفس رو داریم، جرم فلک رو داریم، حرکت فلک رو داریم، زمان رو داریم، همه چی رو داریم. پس خلق ازلی شد، فیض دائم شد. خب نه، در زمان باقی نمیشه، همراه زمان هست ولی در زمان باقی نمیشه. همراه زمان هست، خدا همراه زمانه ولی در زمان نیست. من در این بحث بود که جوبه ها بونه سلسده جوبه ها بونه سلسده در این بحث بود، جای دیگه بود، اینجا نبود. در این مثال اینجا نزدن که حالا این را در یه جای خودش بحث کنیم که خدا با زمان است در زمان نیست. این با زمان است در زمان نیست فرق داره، که حالا اشارتان عرض بکنم فرض کنید که ما اگر در کنار جوب آب ایستاده باشیم و جوب آب که آب توش داره عبور میکنه به منزل زمان بگیریم، توبی روی این آب بیفته عبور بکنه، مایی که کنار این آب ایستادیم ما با عبور آب عبور نمی کنیم. ما با آب هستیم ولی در آب نیستیم. اون چوب در آب هست و داره حرکت میکنه، با عبور آب جلو میره، ولی ما که در آب نیستیم، مصرف در آبیم، همراه آبیم. موجودات زمانی مثل اون چوبی هستن که روی جوب آبه که همراه زمان عبور میکنه. اما موجودات بیرون از زمان مثل خدا، مثل بقول و انسال، اینها اینا با زمان هستن، یعنی گذر زمان در اونها تأثیر نمی کنه و اونها رو متغیر نمی کنه. پس روشن شد که با زمان بودن غیر در زمان بودنه. موجودات زمانی در زمانن ولی خدا با زمانه. ما که میگیم از ازل زمانی بوده خدا هم بوده، معناش این نیست که خدا در زمان بوده، خدا با زمان بوده، چون خالق زمان بوده، مشرف بر زمان بوده، با زمان بوده، ولی تغییرات زمان در اون تأثیر نمی‌گذاشته. چرا؟ چون او در متن زمان نبوده. موجوداتی که در متن زمان بودن با تغییر زمان تغییر میکنن، اما موجودی که مشرف بر زمانه و با زمانه، نه در زمان، با تغییرات زمان تغییر نمیکنه. پس نمیشه گفت خدا در زمان بوده، ولی میشه گفت خدا با زمان. و قد وضعه یعنی قرار داده شده، یا یعنی فرزه فرض شده، قبول شده که هازل معنا، یعنی این معنایی رو که کانه میفهمونه، یا این معنای سبقی که بیان کردیم، این سبق خدا بر عالم، این معنا للخالق ممتد بوده، لا ان بدایتن، یعنی این چنین نیستش که قبل از خلق، قبل از خلق عالم سبقتی خدا داشته باشد و اون سبقت یه جا تموم بشه. نه، این سبقت هست لا اله اول، لا ان بدایتن خدا سابقه. پس سبقت هست، سبقت ازلیست، سبقت ازل است بر حادث. پس اون کانه‌ای که با خدا بوده که سبق و افاده می کرده، اونم همچنین بوده، از ازل همراه خدا بوده. پس سبقه که اون کانه، کانه ایست که لا اول نداشته، کانه کانه ایست که اول نداشته. این یه مطلب. مطلب دوم، میخوام ثابت کنیم که این کانه به بخش‌های مختلف تقسیم میشه، بنابراین متقدر و متکلمه. گفته میشه که و جب بزفیه ان یخلق قبل ای خلق توبه نفیه خلقن، خلقن مفعول یخلقه، یخلق زمینش به خدا برمیگرده. اجازه داده شده در اون معنای ممتد، فیه یعنی معنای ممتد که کانه افادهش میکرد، همون سبقی که کانه افاده میکرد، اجازه داده شده در اون معنای ممتد که خدا خلق کند، خلقن خلقی را. قبل ای خلق انتباه مسیح، قبل از هر خلقی که شما توهم کنید، خدا میتواند دوباره قبلترش یه خلقی داشته باشه. فرض کنید الان در سنه یک خدا عالم را خلق کرد، قبلش توهم میکنید دو سال قبلش خدا عالمی خلق کرد، ابی نداره جایز جا خدا خلق کنه. قبل از این متوهم شما، قبل از این دو سال، سه سال فرض کنید، بازم هست، ابی نداره. قبل از این سه سال متوهم دوباره توهم کنید، صد سال پیش، هزار سال پیش، هر قبلی که توهم کنید میبینید خدا جایز است که در اون قبل توی این معنای ممتد یه خلقی رو خلق کنه. پس معلوم میشه که این معنای ممتد معنای قابل تجزیه، قابل تقدیر، اندازه گیری میشه با اوقات موهوم اندازه گیریش کرد، دو سال و سه سال و صد سال و هزار سال انسان زادش. و اجازه داده شده در این معنای ممتد که خدا خلق کند، قبل از هر خلقی که توهم شود در این معنای ممتد، خدا می شود خلق کند خلقی را. فاذا کان هکذا، اگر این معنای ممتد این چنین باشد، یعنی به بخش بخش تقسیم بشه، کاند هذه القبلیه که تا ازل ادامه دارد، یک قبلیت مقدره مکممه، مقدره یعنی اندازه گرفته شده، مکممه یعنی صاحب کم، یعنی بالاخره معروض کمه یا خودش کمه. خب و هازا هو الذی نسمیه زمان، این قبلیتی رو که دارای اندازه و چند باشه ما زمان می نامیم. خب توجه دارید که یک معنای ممتد مقدر مکمل رو ایشون زمان نامید، در حالی که یک معنای ممتد مقدر مکمل می تواند زمان باشد، می تواند مکان باشد. اما دقت کنید که ایشون تعبیر و قبلیت داشت، تا تعبیر و قبلیت کرد مکان بیرون رفت. لذا پستش گفت هازه ها ولدی نسمی زمان. اگر فقط معنای ممتد رو گفته بود، معنای ممتدی که مقدر مکمل باشد، این هم با مکان سازگار بود، هم با زمان سازگار بود. ولی تعبیری و قبلیت هم داشت، قبلیت دیگه به مکان ربطی نداره، مگر این که مکانی رو با مکانی بسنجید، اون با قبلیت هست، اون هم قبلیتی که با بعدیت جمع میشه. اما ما میخوام قبلیتی داشته باشیم که با بعدیت جمع نمیشه. ناچاریم که عبارت بعدی رو بیاریم، بگیم ثبات نداره، تجدد داره، یعنی قبلیت با بعدیت جمع نمیشه، که اون وقت مکان بیرون بره، زمان باقی بمونه. لذا ایشون میگه از تقدیر او لیس تقدیر زیبت این ولا ثباتن. گفتیم این قبلیت مقدره، یعنی اندازه گرفته شده، ولی توجه داشته باشید که تقدیرش یعنی اندازش تقدیر زیور نیست، این تقدیر یه شیعی که قابل اشاره حسی باشه نیست. ولا ثبات تقدیر یعنی اندازه گیری یک شیعی که دارای ثباتی نیست، بلکه تقدیر شیعیست که علا سبیل تجدده، یعنی وجودش وجود متجدده. پس مقدر هست، مکمل هست، ولی اندازه که پیدا می کند اندازه شیعی که صاحب اشاره حسیست و قابل اشاره حسیست و صاحب ثباته نیست، بلکه اندازه گیری شیعیست که علا سبیل تجدد موجوده و چنین چیزی زمانه. پس چرا زمان می نامیمش؟ زیرا که خاصیت مکان رو نداره، خاصیت زمان رو داره. خاصیت زمان چیه؟ خاصیت زمان یه که مقدر است، منتها به این نحوه تقدیر که مقدر است، نه به تقدیر زیبت انولا ثبات، بلکه به تقدیر علا سبیل تجدد، یعنی این چنین اندازه گیری میشه. پس باید زمان باشه. خب اگر زمان بود، عرض کردم اگر قبل از عالم زمان بود، حرکت خواهد بود، متحرش خواهد بود و بقیهش. وقت چون زمان هم لا اله اوله، اینا لا اله اول هست، یعنی چون زمان ازلی میشه، اینا هم ازلی میشن. فصدت که خدا ازلیست به ذات، خلقم ازلیست به غیر. تا اینجا با زلی تمام شد، دیگه احتیاج به ادامه نداره. ولی مصنف میفرماد که ما در طبیعت بیان کردیم که کانه و یکونو عارض میشوند بر هیئت غیرقار. هیئت غیرقار همون زمانه، پس کانه و یکونو عارض بر زمان میشن. بنابراین شما وقتی که در تعبیرتون داشتید کان الله و لا خلقه، با همین لفظ کانه زمان رو افاده کردید، چون کانه و یکونو عارض بر هیئت غیرقار، یعنی عارض بر زمان میشن. هر جا کانه بیاد زمان آمده. خب شما با کانه زمان رو فهمیدید، ما با همین و اون چه که در طبیعت گفتیم، با استفاده از اون چه که در طبیعت گفتیم، میگیم که کانه ولا خلقه سه تا مفاد داره، یکی وجود خدا، یکی عدم الاشیاء، یکی هم وجود زمان. دیگه لازم نیست که این همه زحمت بکشیم که کشیدیم، ما با زحمت ثابت کردیم که کانه هست، بعد کانه رو گفتیم معنای ممتده، بعدم بالاخره این معنای ممتده بر زمان تفسیر کردیم، بالاخره به زحمت رسیدیم به زمان و ثابت کردیم که قبل از عالم زمان هست. احتیاج به این زحمات نیست، اون چیزی که در طبیعت گفتیم ثابت میکند که کانه بر هیئت غیرقار عارض میشود، یعنی بر زمان عارض میشه. پس هر جا پای کانه بیاد زمان هست، زمان هست. اون وقت بنابراین در اینجا که کانه آمده زمان آمده، احتیاج نیست که ما با این همه بیان طولانی ثابت کنیم که زمان هست. همون طبیعت استفاده میکنیم، قاعده که در طبیعت گفتیم استفاده میکنیم و ثابت میکنیم که زمان. منتها کانه ای که همه جا زمان رو میفهمونه، اگر در جایی به مانع برخورد کنه از زمان منسلخ میشه و اون کانه ای که به خدا نسبت داده میشه. کانه اگر به خدای تنها نسبت داده بشه، اون دیگه زمان افاده نمیکنه. اما در اینجا همون که توجه کردید کانه به خدای تنها نسبت داده نشد، کانه به وجود خدای مقید به قبل از خلق نسبت داده شد. این که قبلا گفتم کونهو قبل از خلق ثابت نیست با کونهو نرخر، این قبلا به دست خود، اینجا هم دوباره به دست میخوره که کانه ای که خدا دارد کانه منطلق از زمانه، ولی کانه مقید به عدم الاشیاء دیگه منطلق از زمان نیست. اگر کانه به خود خدا تنها نسبت داده میشه منطلق از زمان بود، ولی در اینجا کانه به خدا و به عدم الاشیاء با هم نسبت داده شده. به تعبیر دیگه کانه به عبارت گرفته شده از کون خدا، منتها کون لا کون قبل الخلق، کون مقید به قبل الخلق. این چنین کونی زمان داره، این چنین کونی که منطلق از زمان نیست. پس کانه ای که در اینجا آمده چون کانه منصوب به خدای تنها نیست، یا به تعبیر دیگه چون کانه ایست که کون خدا رو، کون مقید به قبل الخلق خدا رو بیان میکنه، پس کانه منطلق از زمان نیست، کانه مفید زمانه. اگر کانه مفید زمان بود، ما با آن چه که در طبیعت گفتیم ثابت میکنیم که کانه ولا خلقه، اشاره داره به این که اون وقتی که خدا بود و خلق نبود زمان بود. خب اگه این ثابت دوام سه ثابت میشه، احتیاج به همه زحمت دیگیشیدیم نداریم. پس سن لئن شئت فتعمل بیان دیگریست برای اثبات این که قبل از خلق عالم زمان بوده. مفاد کانه این را افاده میکنه، کانه این را افاده میکنه. قبلا هم همین مطلب رو اثبات کردیم با بیانی که گفتیم کانه معناش منکر دست و کسا. اون توضیحات، حالا توضیح دیگری میخوام بدیم که با اون توضیحات هم ثابت کنیم که مفاد کانه زمانه. پس دو تا توضیح داریم که ثابت میکند مفاد کانه زمان است و هر دو هم نتیجه میده هم دوام فیسو. ثم انشئت فتعمل اقاویل ما، این گفته های طبیعی ما را، یعنی گفته هایی که در علم طبیعت داشتیم، در علم طبیعی داشتیم، زیرا که بیان کردیم در علم طبیعی که ما یدل علیه معنا کان و یکونو، معنای کان و یکونو عارض است لهیئت غیر قاره، و هیئت غیر قاره حرکت یا زمانه، بنابراین کان و یکونو بر حرکت و زمان اطلاق میشن. پس اگر در ما نهنفی کانه داریم یعنی حرکت داریم، یعنی زمان داریم. قبل از خلق عالم کانه بوده یعنی حرکت زمان بوده. فعضا تحققتر، خب این فعضا تحققتر تفریع بر تمام مطالبیست که از اول امروز شروع کردیم، یا نه از اول امروز بلکه جلسه گذشتم گفتیم، یعنی از صدر دلیل پنجم. از صدر دلیل پنجم ما یک بار در صدر دلیل رو به طور کامل مطرح شدیم، بار دوم در ذیل دلیل رو به طور کامل تر مطرح شدیم. حالا فعضا تحقق تر تفریع بر همه ایناست. در دلیل از در صدر دلیل ثابت کردیم که قبل از عالم زمان بوده، در ذیل دلیل هم ثابت کردیم که قبل از عالم زمان بوده. نتیجه گرفتیم که پس سبق خدا بر عالم سبق به ذات تنها نبوده، سبق به ذات و به زمان بوده. اگر ثابت شد که سبق به زمان بوده، ثابت میشه که سبق به حرکت هم بوده، سبق به اجسام هم بوده. چرا؟ چون زمان که بی حرکت نمیشه، حرکت هم که بی اجسام نمیشه. پس جسم هم بوده، نفس هم بوده، عقل هم بوده، همه اونایی که ما ازلی میدونیم همه در ازل بوده. فاذا تحققت، اگر به تحقیق نظر کنی، الان تا میابی که اول تعالی انما سبق الخلق اندهون، یعنی اند المتکلمین سبق، اما لیس سبقا مطلقا، یعنی سبق خالی نبوده که فقط ذاتش باشد هیچی نباشه. سبق مطلق یعنی سبق خالی نبوده که فقط ذات خدا باشد و هیچی دیگه نباشه، بلکه سبق خدا بوده اما سبق به زمان، این که با اون زمان حرکت بوده، اجسام هم بوده، یا اگر اجسام نبوده لااقل جسم بوده. شما معتقدیم اجسام بوده، افلاک بودن، لااقل نگید اجسام بوده، لااقل که جسم بوده، یک دونه هر فلک چه بوده، همون فلک حرکت میکرده، زمان هم تولید میکرده. پس سبقه که قبل از خلق عالم همه این موجودات بودن، یعنی زمان بوده، حرکت بوده، فلک بوده، عقل و نفس هم بوده، پس فیض ازلی بوده. دلیل پنجم تا اینجا تموم شد. حالا دلیل ششم، دلیل ششم رو توجه کنید. ما از متکلمینی که معطله هستند، یعنی خدا رو از فیض تعطیل میکنند، یا به تعبیر دیگه فیض خود قائلن به اینکه فیض خدا مدتی تعطیل بوده بعدن شروع شده، از این معطله میپرسیم که اون زمانی که خدا بود و هیچی نبود، حالا از دلیل پنجمون هم صرف نظر شده، هیچی نبود، مفاد کانن نبود، هیچی نبود، اون وقت خدا بعد جسمی که فلک باشه آفرید و عالم از اونجا شروع شد. قبل از این جسم فلک میشد خدا، میتوانست خدا جسم دیگری رو خلق کند؟ قبل از خلق فلک میتوانست خلق بکند جسم دیگری رو که با شروع فلک اون جسم تمام بشه، یا تمام هم نشه بعد از اینم که فلک خلق شد اونم باشه؟ میشد خدا یه جسمی رو بیافرینه که با رسیدن با شروع خلق عالم اون جسم تمام بشه، زائل بشه، یا تمام نشه ادامه پیدا کنه؟ مهم اینه که قبل از خلق عالم، یعنی قبل از خلق افلاک که اجسام عالمند، قبل از اون خدا جسم دیگری بیافرینه که ما اسمش میدونی جسم دوم. البته جسم دوم از زمان حساب می جسم اوله، یعنی اون اول عالم دوم، ولی تو در تعبیر میگیم عالم که خدا آفرید با افلاک آفرید دیگه، تا عالم را آفرید این افلاک آفرید جسم آفریدشون. قبل از آفرینش این جسم میشه جسم دیگری بیافرینی که ما اسمشون میزنیم جسم دوم، بلا قبل از عالمه با به جسم اول اسمشو بذاریم، ولی اسمشون میزنیم جسم دوم. جسم دوم میشه قبل از خلق عالم بیافرینه؟ یکی از دو جواب میدن، یا میگن میشد یا میگن نمیشد. اگر بگن نمیشد، لازمش اینه که همین زمانی که عالم خلق شده هم خدا از عجز در آمده باشد، هم عالم از امتناع در آمده باشد. خب جسم نمیشد خلق بشه دیگه، حالا که از در عالم خلق میشه اون نمیشد تبدیل شده به شد، یعنی امتناع تبدیل شده به امکان. هم خدا از عجز به قدرت در آمد، هم عالم از امتناع به امکان وارد شد. هیچ علت هم آدش نشده، هیچ هم اتفاق نیفتده، هیچی اتفاق نیفتده بلا علتن. خدا از عجز به قدرت مبدل شد، عالم هم از امتناع به امکان مبدل شد. این چند تا غلط داره، یکی این که بلا علتن تبدلی حاصل شد، یکی این که عالمی که به قول هممون قبل از خلق هم ممکن الوجود بود، ممکن الوجود فرض شد، بعدا ممکن الوجود شد. سوم از همه مهمتر اینه که خدا را عاجز کردی بعدا قادر کرد. نعمه مشکل داره. پس این غلطه که بگید نمیشده که خدا قبل از خلق اولین جسم جسم قبلی رو بیافرینه، قبل از خلق عالم جسم بیافرینه، غلطه. پس حتما قبل از خلق عالم جسم به خدا آفریده. جسمی که میتواند حرکت کند و تا زمان خلق عالم مخافتهای محدودی رو بگذراند، یعنی مثل خود خدا نیست که استمرار بقایی دارد، استمرار تدریجی ندارد. خدا باقیه، متجدد نیست، ولی این جسمی که خدا میآفرینه متجدده، مثل خدا نیست که باقی باشه، میتونه بخش ها اوقات از منه و بخش های مختلفی رو پشت سر بذاره، یعنی موجودیست دارای حرکت، دارای تجدد، دارای تجدد. خب گفتیم این که این جسمی رو خدا میتونه بیافرینه قبل از عالم، یا نه فقط زمانی که عالم رو خلق کرد از این بزرگ میتونه بیافرینه؟ اگه بگید از این بزرگ میافرینه که غلطه، پس ناصر باید شک اول قبول کنه. تا شک اول قبول کردید دوباره سوال بعدی رو میکنه، آیا خدا میتوانست قبل از خلق عالم علاوه بر این جسم دوم جسم سومی رو بیافرینه؟ این که شما رو گذاری کردن ولی این جسم ها قاطی نشه، تو این جسم سوم بعدا میخواستم بگم این جسم سوم دیگه نمیتونستم برای شخص بگرم با عدد گفتم، چون هر دو بازم عبدت میشون، چون هر دو قبل از عالم هست. خب آیا میشد که خدا جسم سوم رو هم قبل از عالم بیافریند یا نمیشد؟ جسم سومی که به تصمیم این پیچرم حرکتش تا زمان عالم، تا زمان خلق عالم بیش از حرکت جسم دوم تا زمان خلق عالم باشد. میشود این کارو بکنی؟ نمیشود. اگه بگید نمیشود، همون اشکال قبلی وارد میشه که یه موجودی از امتناع به امکان وارد شود بلا علتین، خدا هم از قدرت وارد شود بلا علت. چه گفتیم اشکالی؟ از اینم باید میگه میشه. حالا چی میشه؟ سوال سوم میکنی، سوال سوم میکنی، آیا خدا این جسم سوم رو همراه جسم دوم میآفریند که آغاز هر دو جسم یکسان باشد، یا قبل از جسم دوم میآفریند؟ اگه بگید همراه میآفریند، لازمش اینه که عالم این دو جسم از یه زمان شروع شده باشن به خلق، در زمان حدوث عالم هم هر دو تمام شدن، اون سومی حرکاتش بیش از دومی باشد. تو فرض این طور کردیم، من لازمش اینه که دو جسمی که از یک زمان شروع کردن تا یه زمان سفت کردن، سرعت و بودشون هم یکسان بوده، مساوی بودن در سرعت و بود، یکی بیشتر از دیگری حرکت کرده باشه که این محاله. پس این فرض غلطه. باید بگویید که اون جسم سوم قبل از جسم دوم آفریده شده، لذا تونسته مسافت بیشتری رو طی کنه، تونسته حرکات بیشتری از جسم دوم داشته باشه. هر دوم فرق کنید با وجود خلق عالم تمام شدن یا تمام هم نشدن، ما به بعدشون کار نداریم، به بعدشون کار نداریم، میگیم که با خلق عالم محاسبه میکنیم. تا زمانی که عالم خلق شد این حرکتشون ادامه داشت، خب یکی بیشتر حرکت کرده، باید بگیم قبل از اون دیگری. پس قرار شد که قبل از عالم خدا جسم دوم رو بیافرینه در یه مقطع، جسم سوم رو بیافرینه در مقطع قبله. پس معلوم میشه قبل از عالم مقاطعی بوده که میشده توش جسمهای مختلف آفریده بشه، ولی حالا جسم هم نیافریده خدا. برای ما مهم همین اون مقاطعه، مقاطع قبل از عالم بودن. یک قطع هم نبوده ها، مقاطع بوده. چون توجه شدیم با این بیانی که کردیم روشن شد که جسم دوم با جسم اول زمان شروعشون فرق داره. این مهم بود که ما میخواستیم زمان شروع جسم دوم و سوم متفاوت ببینیم تا مقاطع درست کنیم. جسم دوم و سوم زمان شروعشون فرق کرد، پس معلوم میشه اون مقطعی که جسم اول و جسم دوم و سوم میشه پیش گذاشت مقطع قابل انقسامه. ما الان به جسم دوم و سوم کار نداریم، خدا میتونه سری آفرینه نیافرینه به قول شما، ولی مقطعی بوده، مقاطعی بوده قبل از عالم. این مقاطع چی هست؟ این مقاطعی قبل از عالم که خدا میتونه در مقطع دوم از جسم دوم بذاره، در مقطع سوم از جسم سوم بذاره، در مقطع چهارم از جسم چهارم بذاره و هاکذا، این مقاطع چی بودن؟ نقاطعی که وجود داشته یک درشون تقدم و تأخر تصور میشه، دو درشون حالات مختلف تصور میشه. فلان حالت اجازه میدهد که جسم دوم آفریده شود، فلان حالت امکان جسم اول جسم سوم رو به عهده دارد. این اختلاف حالات و اختلاف تقدم و تأخر و اختلاف نقاطع نشون میده که در حال عدم یک مقطعی بوده تدریجی تدرجی. خب این مقطع قطع میشده یا تا ازل میتونه صدام پیدا کنه؟ تا ازل میتونه صدام پیدا کنه، به دلیل اینکه شما جسم سوم نه، جسم چهارم، پنجم، میلیونم، بی نهایتون تصور کنید، این هایی میره جلو. قابل این هست که جسم های بعدی هی در قبل تر احداث بشن، قبلتر هی برید تا به قبلی که اول دارد نمیرسید. میبینید لاانبدایتن این مقاطع ادامه دارد. پس قبل از خلق عالم مقاطع بی نهایتی داریم که سر به اول گذاشته، معلوم میشه که قبل از خلق عالم فیض از ازل شروع شده. ما تا اون که از ازل شروع شده به قول شما عالم نبوده، مقاطع بوده، هر چی بوده. برای ما مهم نیست، برای ما مهم اینه که فکرین فیض از ازل شروع شده، حالا هر چی میده. شما قبول کردید با این بیانی که ما کردیم که فیض از ازل شروع شده، منطقه اول به صورت مقاطعی بوده، بعدن آمده به صورت عالم. ما همون مقاطع هم دست میکنیم، میگیم همون مقاطع هم زمان بودن، زمان حرکت میخواد، متحرک میخواد. همون بحثی که در دلیل پنجم گفتیم، در دلیل ششم هم میگیم، ثابت میشود که قبل از عالم زمان بوده، حرکت بوده، فلس بوده، نفس بوده، عقل بوده، همه مزدگی بودن. فثبت المدعا. این هم دلیل ششم. از توجه که این دلیل ششم، ایشون میگه که اون قبل از عالم رو ملاحظه میکنه، قبل از خلق عالم رو میگه. بر فرض که فیض ازلی نباشد، از یه وقتی شروع شده باشه، قبل از اون وقت، قبل از اون وقتی که شروع شده، یا خدا میتواند جسم دومی بیافریند یا نه. نمیتواندش مردود، میتواندش رو دوباره مورد سوال قرار میدهد. یا کنار این جسم دوم هم میتواند جسم سوم بیافریند یا نه. یا نه رو باز رد میکنه، میتواند و قبول میکنه. بعد دوباره سوال سوم میکند، حالا که میتواند جسم سوم بیافریند با حرکات اکثر، آیا جسم سوم و جسم دوم آغازشون یکیست یا متفاوت است؟ ثابت میکنه که نمیتواند یکی باشد، باید متفاوت باشه. اگر متفاوت باشه معلوم میشه جسم اولی، دومی، سومی در مقاطع مختلف آفریده شدن. حالا اولی که عالم هیست، جسم دومی، سومی در مقاطع دوم مختلف آفریده شدن. اینو ادامه میده، میگه جسم چهارمی، پنجمی، میلیونیم و بی‌نهایت هم در مقاطع مختلف بی‌نهایت ساخته میشن. بعدا نتیجه میگیریم که قبل از خلق عالم مقاطع بی‌نهایت متدرجی بوده و اون مقاطع زمان است، اگر زمان بوده حرکت بوده و مابقی بودن. فیض دائم میشه. خلاصه دلیل ششم. و هؤلاء المعطله، معطله یعنی کسانی که الذين عطلوا الله عن جوده، الذين عطلوا الله عن جوده تفسیر معطل است، که خدا را از جودش و فیضش تعطیل کردن، یا به تعبیری گفتن فیض خدا و جود خدا برای مدتی تعطیل بوده. اینا لا یخلو، یا قبول میکنن که خدا کان قادرن قبل ان یخلق الخلق، یعنی قبل ان یخلق العالم، کان قادرن ان یخلق جسمن، میتوانست قبل از خلق عالم یه جسمی رو بیافرینه که اون جسم لا حرکات باشد، بتواند حرکت کند. چقدر حرکت کند؟ به قدر اوقات و ازمنهی که منتهی می شوند به وقت خلق عالم، یعنی حرکت بکند همینجور علی سبیل تدریج جلو بیاد تا به خلق عالم برسد، تمام شود. یا تمام شود یا نه، یبقا مع خلق العالم، با خلق عالم و باقی بونه. اونش که بر ما مهم نیست، مهم اینه که قبل از خلق عالم خلق بشه، حالا یا با آمدن خلق عالم منتهی بشه یا هنوز ادامه پیدا کنه. این انتها و ادامه پیدا کردنش در دلیل ما نقشی نداره، مهم هم نیست. و یکون له، و این جسم هم جسمی باشد که همونطور گفتیم لا حرکات باشد، بتواند تدریجا تا خلق عالم پیش بیاید. و یکون له، زمیر له به اون جسمن برمیگرده که ما اسمی که باشیم جسم دوم. و یکون له الى وقت خلق العالم اوقات و ازمنتون محدوده، یعنی برای این جسم تا وقت عالم اوقات و ازمنه متعدد و محدودی باشد که این جسم این اوقات رو گذرونده باشه، یعنی جسم ثابت نباشه، جسمی باشه که روی بستر منقطع و تدریجی حرکت کنه. که ما مهم برامون بستره، بعدن هم خواهیم گفت جسم کارش نداریم، جسم میخواد باشه میخواد نباشه، اون بستری که این جسمی حرکت میکنه که مقاطع مختلفه، ما با همون کار بریم. خب ان الله کان قادرن اولم یکن، اولم یکن اصلا بر اون دو خط قبله یا سه خط قبله. یا قبول میکنن که خدا قادر است قبل از اینکه عالم رو خلق کند، قادر است ان یخلق جسما کذا رو، او لم یکن للخالق ان یبتدع الخلق الا حین ابتدع، نمیتوانست خالق خلق رو شروع کند مگر همین وقتی که شروع کرده، یعنی همین وقتی که عالم آفریده، دیگه قبلش نمیشد خلق کنه. این فرض دوم، اون فرض اول، این فرض دوم. فرض دوم باطل میکنه. و حاصل قسم ثانی، این فرض دوم که خدا نتواند، موجب دو تا مشکل بلکه بیشتر میشه، موجب سه تا مشکل میشه. یک، یوجب انتقال خالق من العجزه الى القدره، خالق اول عاجز بشه بعدا قادر بشه، این مشکل هم. مشکل دوم، او انتقال المخلوقات من الامتناع الى الامکان، مخلوقات یعنی عالم که میخواستن خلق بشن، ممتنع الوجود بودن، تا حالا که ممتنع الوجود بودن خلق نشدن، حالا الان ممکن وجود شدن خلق شدن، پس منتقل شدن از امتناع به امکان. سوم، این محلول بلا علتین، بلا علتین متعلق به هر دو انتقاله، هم انتقال من العجزه الى القدرت بلا علت باشه، هم انتقال من الامتناع الى الامکان بلا علت باشه. خود اصل انتقال ها اشکال داره، اصل اشکال اول و دوم، بلا علت بودن ایشون هم اشکال داره، میشه اشکال سوم. سه تا اشکال اینجا داریم، یکی اصل دو تا انتقاله، یکی هم بلا علت بودن اینجا تا انتقاله. نه به چرا به اولی هم من بودش ابی نداره هر دو. البته این فرمایش شما خوبه، من الان توضیحش میدم، البته با استفاده از شما دارم توضیح میدم، ولی اگه نمیفهمیدیم من رد میشنم. ولی اون که ارز کردم عام‌تره، اگر ولایتن متعلق به هر دو بگیرید عام‌تره. می‌فرمایید اگه متعلق به اخیر بگیریم، چون احتمال داره امتناع بالغیر باشد، بعد بخواهد تبدیل به امکان شود، امتناع بالغیر اگر بخواهد تبدیل به امکان شود با علت اشکال نداره، بلایلت اشکال داره. لذا قید ولایتن آورده تا بفهماند چه امتناع ذاتی باشد بخواهد به امکان تبدیل شود اشکال دارد، چه امتناع بالغیر باشد بخواهد به امکان تبدیل شود چون بلا علتی میخواد تبدیل شود اشکال دارد. هر دوش اشکال دارد، چه امتناع ذاتی به امکان تبدیل شود، چه امتناع بالغیر که اگر بخواهد به امکان تبدیل شود با علت تبدیل میشه ولی بلا علتی تبدیل نمیشه، این هم چون بلا علتی اشکال داره. فرما شما فرمایش خوبیه، اما اگر بلا علتی رو هم متعلق بگیرید به انتقال دوم، هم متعلق بگیرید به انتقال اول و اون فرمایش خودتون هم زمینه بکنید، استفاده که از این عبارت می‌داریم عام‌تر میشه. بل قسم الاول، خب قسم ثانی که واضح شد کنارش گذاشت. قسم اول این بود که خدا بتواند قبل از خلق عالم، خدا بتواند قبل از خلق عالم قسم دومی رو بیافرینه. دوباره این هم عرض کردم، سوال میکنیم دو تا قسم دیگه توش به وجود بریم، دو تا فرض دیگه توش به وجود بریم. ولی قسم الاول یا قسم علیهم قسمین، یعنی در متکلمین به دو قسم تقسیم میشه. فیقال لا یخلو اما ان یکون کانه، یکون کانه اینجا گفته شده در ادبیات که فعل بر سر فعل داخل نمیشه، ولی مصنف زیاد فعل بر سر فعل داخل میکنه، اشکالی هم نداره، عبارت اینطور معنا میشه، امان یکون کانه اینطور معنا میکنیم، یا چنین است، یکونه چنین است، یا چنین است که کانه یمکن ان یخلق الخالق جسما غیر ذالک الجسم، یا وضع چنین است که میشد، یمکن یعنی میشد، کانه یمکن یعنی میشد که خلق کند خدا جسما، یعنی جسم سوم اینجا، غیر ذالک الجسم، غیر جسم دوم. این غیر ذالک الجسم شبه داره به اون جسمنی که در عبارت قبل آمد، این جسمانی که در این عبارت میاد جسم سومه و اون جسم دوم اشتباه نشه. یا ممکن بود که خدا خلق کند جسم سومی رو غیر از این جسم دوم، که این جسم سوم صفتش این است، انما ینتهی الی خلق العالم به مدت و حرکات اکثر، که به خلق عالم منتهی شود با مدت و حرکاتی بیش از مدت و حرکات جسم دوم، اکثر یعنی بیش از حرکات و مدت جسم دوم. میشد یا لا یمکن، این لا یمکن ادلومه، کانه یمکن ان یخلق الخالق جسمن جسم سومی رو، او لا یمکن. این هم شد دو قسم، یعنی دو قسم دوباره، قسم اول دو قسمش کردیم که شد یکی این که خدا جسم سوم رو بتواند بیافریند، دوم که نتواند بیافریند. جسم دوم که نتواند بیافریند محال است، و محال ان لا یمکن، محال است که ممکن نباشد. چرا محال است؟ لما بیان نهادر به سخط قبل در صفحه قبل حاضر قسم ثانی یوجب انتقال الخالق من العجل الى القدره و انتقال المخلوقات من الامتناع الى الامکان بلا علته. در همینجا برای این سخط محضور داره. پس ناشار باید ممکن باشه. حالا اگر ممکن بود فعین امکن دوباره دو تا فرض دیگه مطرح میکنیم، یعنی سوال دیگه میکنیم که آیا این جسم سوم رو خدا کنار جسم دوم و زمان جسم سوم رو با زمان جسم اول یکی میافرینه یا نه جسم با جسم دوم اشتباه گفتم که زمان جسم سوم رو با جسم دوم یکی میافرینه، یعنی آغاز هر دوشون یکیست، یا نه جسم دوم رو جسم سوم رو قبل از جسم دوم میافرینه. یکی از این دو فرض. فعین امکن اگر ممکن باشد که خدا جسم سوم رو بیافرینه، فا اما ان یمکن خلق این جسم سوم همراه خلق ذالک الجسم الاول، یعنی جسم دوم که ما اول گفتیمش، یعنی قبل از این جسم سوم گفتیمش، اول یعنی اونی که قبل ذکرش کردیم در صفحه قبل، الذی ذکرناه قبل هذا الجسم این جسم سوم که ما قبل از جسم سوم ذکرش کردیم، آیا خدا این جسم سوم رو همراه با اون جسم دومی که قبل از جسم سوم ذکر شدیم میافریند؟ او انما یمکن قبله، او یا جسم سوم رو قبل از جسم دوم میافریند. ضمیر قبله به ذالک الجسمی که جسم دومه برمیگرده، که ایشون میگه من اول ذکرش کردم. انما یمکن جسم سوم قبله، این قبل از جسم دوم. خب فعین امکنه معهو، اگر بگید که ممکن است معهو، یعنی ممکن است، توجه اون زمیر امکنه رو به کجا برمیدیم، اون زمیر معهو رو به کجا، امکنه خلق جسم سوم با خلق جسم دوم، اگر این رو انتخاب کنید میگید فعلا محالون، چون لازمش اینه که دو تا جسم در یه زمان خلق بشن، در یه زمان منتهی بشن، سر و ته زماناشون که اینها سیر میکنن یکسان باشه، سرعت و وقتشون یک نواخ باشه، ولی در این حال یکی بیشتر از دیگری سیر کرده باشه، این غلطه. لأنه لا یمکن ان یکون ابتداء و خلقین ابتداء خلقین مصدیه نداریم این دیستی کلاس اینجور که اینجا آمده ضمیر یکونه رو باید برگردیم به زمان خلق جسم دوم و سوم، یعنی همون زمانی که ازش تعبیر به معهو کردیم. ممکن نیست که اون زمان که زمان خلق است کدوم یکون رو؟ بله تا من بگیرد اشکال نداره، زمینش هم رجیم این برامون که از این کنم اشکال نداره. بالاخره برای این یکونه اسم خبر نمیاد، یا باید تامش بگیرید یا باید اسمش رو در تقدیر بگیرید. ممکن نیست که بوده باشد اون زمانی که خدا میخواهد هر دو جسم توش خلق کند ابتداء دو خلقی که هر دو در هر دو متساوی حرکت هستند در سرعت و وقت، در مقدار حرکت نه، قرار فرستنی که در مقدار حرکت فرق میکنه، مقدار حرکت سومی بیش از مقدار حرکت دومی است. پس متساوی حرکت در مقدار نیستن، ولی متساوی حرکت در سرعت و بعد هستن. فقط این که سرعت و بعد بعدش آورده، ولی اینکه فی مقدار حرکت خارج نمونه. چون فرض بر اینه که متساوی حرکت فی مقدار حرکت نیستن، متساوی حرکت در سرعت و بعد هستن. ممکن نیست که اون زمانی که خدا جسم اول و دوم و با هم جسم دوم و سوم با هم آفریده، ابتداء دو خلقی باشد که متساوی حرکت هستند در سرعت و بعد و واقع شود این خلق به طوری که هر دو منتهی شوند به خلق عالم، یعنی چنین اتفاق بیفته. این و یقع اطفاس بر یکونه و نشون میده که یکونه رو اگر چه میتونیم ناقص بگیریم، ولی اینطور که ایشون فرمودن شما فرمودید یکونه تام بباشه بهتره، که یقع اطف تفسیر بر یکونه باشه. ممکن نیست که تحقق پیدا کند و واقع شود ابتداء دو خلق چنینی به طوری که این دو خلق منتهی شوند به خلق عالم، عبارت روان میشه که یکونه رو تام نبگیریم تا که شما فرمودید و یقع رو اصلیم از این ناقصن بگیرید اشکالی نداره، معنا میشه، ولی لفظ یقع نشون میده که یکونه رو تام نبگیریم بهتره. ممکن نیست که تحقق پیدا کند و واقع شود ابتداء دو خلق متساوی به این نحوه که دو خلق متساوی شروع کنند به این صورت که هر دو هم با هم به خلق عالم منتهی شوند، در حالی که باب و مدت باب حالی است، در حالی که مدت یکیشون طولانی طرف دیگری است. اشکال نداره با هم شروع کنند، اشکال هم نداره با هم ختم کنند، مشکل اینه که مدت و احده ما اطول من الاخر باشد. خب پس این فرواته شد فَإِنْ أَمْكَنَ مَعَهُ فَهَوَا مُحَالٌ، در خط چهارم همین صفحه داشتیم فَإِنْ أَمْكَنَ مَعَهُ فَهَوَا مُحَالٌ، حالا در خط ششم داریم وَإِنْ لَمْ يُمْكَنْ مَعَهُ، این ادل دومه، شق دومه. و اگر ممکن نیست مَعَهُ، یعنی اگر ممکن نیست خلق جسم سوم مَعَهُ، یعنی با خلق جسم دوم، بل کان امکانهُ، امکانهُ یعنی جسم سوم، مباینن لهو یعنی با جسم دوم، متقدمن علیه، متقدم بر جسم دوم، او متأخرن ان، توجه کنید متأخرن ان اصلا تو فرض ما نبود، تو فرض ما نبود که جسم سوم متأخر از جسم دوم باشه، تو فرضمون بود یا متقدم باشد یا نه باشد، یا همراه باشد یا متقدم. ولی ایشون اینجا که میرسه متأخرن ان ها اضافه میکنه تا بفهمونه که برای ما فرق میکنه. ما میخوام اون مقاطعی رو که این جسم توش واقع میشه جلو عقب کنیم، قابل تقدم و تأخر کنیم. حالا میخواد اون جسم سوم و آخر از جسم دوم باشه، میخواد مقدم باشه. همین اندازه که تقدم و تأخر آمد ثابت میشه که اون مقطعی که جسم دوم و سوم توش آفریده میشه من قابل تقدم و تأخره، قابل تجزیه است. ما اون برای ما مهمه، ولی این که جسم دوم سوم مقدم باشه چنان که تا حالا فرض میکردیم یا مؤخر باشه چنان که الان اضافه میکنیم برامون مهم نیست. این قید او متأخرن ان رو با اینکه مورد بحث نبوده آورده تا بفهمونه که برای ما تقدم و تأخر مهم نیست، چه تقدم باشه چه تأخر باشد اون منظوری رو که ما بخوام بگیریم نیست. یو قدر جواب اینه و این لم یمکن معهو، اگر ممکن نباشد که جسم سوم با جسم دوم آفریده شود بلکه یا باید قبلش آفریده شود یا بعدش آفریده شود، یقدر فی حال العدم امکان و خلق شیء ولا امکانه. البته توجه داشته باشید اگر مؤخر باشه جسم سوم از جسم دوم حتما حرکاتش باید کمتر باشه، دیگه نمیتونه بیشتر باشه، این دیگه احتیاج به گفتن نداره، واضحه. یا قدر اگر ممکن نباشد فرق جسم سوم با جسم دوم، اگر ممکن نباشد بلکه باید قبلش باشد یا بعدش باشد، بنابراین فرض می شود در حال عدم، یعنی در اون وقتی که عالم خلق نشده بود که شما می گفتید عدم الاشیاء و فقط خدا موجوده، و فرد می شود در این حال عدم، امکان و خلق و شیء ولا امکان و امکان ولا امکان فرض میشه. اگر امکان ولا امکان فرض شد معلوم میشه اختلاف حال اینجا موجوده که در یه حال امکان هست در یه حال لا امکان هست. در اینجا تقدم و تأخر هست. اگر تقدم و تأخر هست حالی دون و حال این هست، معلوم میشه یک مقطع قابل انفصامی ما قبل از عالم داریم، یعنی یه چیزی داریم که قسمت پذیره. و ذالک فی حال دون حال، این امکان و لا امکان فی حال دون حالنه، یعنی امکان در یه حال دون حالی، لا امکان در حال دیگریست دون اون حال اول. هر کدوم از این دوتا و در یه حالی بیفتن، امکان در یه حال میفته، لا امکان در یه حال دیگه. وقت وقع از ذالک متقدمان و متأخرن، یک حال متقدم می شود یک حال متأخر می شود. پس ما یک مقطع قابل انقسام رو قبل از خلق عالم درست کردیم، اما این مقطع متناهی نیست. ثم ذالک الی غیر نهایتین، این مقطع به سمت ازل می رود و تمام نمی شود، به ابتدا نمی رسد. یعنی هر خلقی که شما فرض کنید جسم دوم، قبلش جسم سوم، قبلش جسم سوم دیگه تمام که نیست، میتونه قبلش جسم چهارم، قبلش جسم پنجم، همینطور به تا بی نهایت. پس اگه اینطوره، این مقطع قابل انقسام به یکی ها ختم نمیشه، بلکه لا اله بدایه ادامه پیدا میکنه. فقط وضح صدق ما قدمنا، پس روشن شدم چرا که ما گفتیم درست بودم. چون که ما گفتیم چی بود؟ این وجود حرکت لا ود الهاف زمان، ثابت شد که حرکتی داریم که ابتداء زمانی نداره. لا ود الهاف زمان یعنی اول نداره. خب این دقت کنید، لا ود الها یعنی اول نداره، دو تا معنا داره. فاعل هر شیء اول هر شیء، ما وقتی میگیم این اول نداره یعنی فاعل هم نداره، یا اول نداره این اول زمانی نداره. منظور ما اینه که ثابت کنیم اول زمانی نداره. نه اول یعنی مبدع نداره، مبدع به معنای مبدع فاعلی داره. لذا قید فعل زمان رو دقت کنید، لا بعد الحافظ زمان رو ما نرسیم. حرکتی که بعد زمانی ندارد داریم، نه حرکت بعد، حرکتی که بعد یعنی مبدع یعنی خالق ندارد، اونی که ما قبول نداریم. ما ثابت میکنیم حرکتی داریم که مبدع زمانی ندارد، ولی مبدع به معنی خالق دارد. و اینما البدع لها من جهت خالق، بعد برای حرکت من جهت خالق هست. خلاصه این که این حرکت مبدع ندارد، مبدع به معنی آغاز زمانی، نه مبدع به معنی فاعل. این که نفی مبدع میکنیم، مبدع به معنی فاعل نفی نمیکنیم، مبدع به معنی آغاز زمانی رو نفی میکنیم. خب اونا چی؟ اون حرکتی که بعد زمانی نداره چی؟ حرکت من شما که نیست، حرکت ما که ابتدای زمان داره. یل حرکات قلنه ها، یل حرکات سماویه، حرکات سماویه هستن که بعد زمانی ندارن. فسبت ها که حرکت سماوی رو قبل از خلق عالم داریم. اگه حرکت سماوی داریم، خود سما رو هم داریم دیگه، نفسش هم داریم، جرمش هم داریم، عقلش هم داریم. فسبت ها صدق ما قدمنا، مقدمنا یعنی وجود حرکت این چیزا. پس معلوم شد که حرکت قبل از عالم داریم، متحرکی داریم، حرکت حرکت سماوی، سما داریم، نفس سما داریم، جرم سما داریم، عقل مدبر سما داریم. تمام شد. تا اینجا شش تا دلیل ثابت شد که ما دوام فکر داریم. بله؟ کجا سبسه؟ نه و انها یه حرکات سماویه سبسه از خارج هست شده. ثابت شد که این حرکات، بله ثابت شد که ما حرکتی داریم و این حرکات، این انهاهی الحرکات سماویه رو به تجربه داریم ها. این انها دیگه با سلا بیان نشده، با تجربه است. حرکتی که لابد الحافظ زمان چی میتونه باشه؟ حرکت حیوان نه، حرکت نبات نه، حرکت جماد نه، این همه حادث هست. ناچار باید حرکت سماوی هم بشه، تطبیق بشه. لذا ایشون میگه و انه یا حرکت سماوی، اون حرکتی که آغاز نداره حرکت سماوی است. اگه حرکت سماوی آغاز نداره، اصلا سماو آغاز نداره، دیگه دلیل ما تمام میشه. این دلیل ششم بود، تمام شد. و با تمام شدن دلیل ششم، صرف تمام شد. این سیجه تفریع بر مطلب گذشته است، ولی زمین سازی برای فصل بعدیه. چنده مصنف میخواد شنوندگان رو آماده کنه که من میخوام وارد فصل بعدی بشم. خب حرکت سماوی داریم، تا اینجا ثابت کنیم حرکت سماوی داریم. حالا حرکت سماوی محرک میخواد، محرکش چیه؟ طبیعت سماوی، نفس، عقل، خداست، کدومه؟ اینا باید بحث بشه. میگه حالا که به بحث به اینجا رسید، حالا که بحث به اینجا رسید، واجب است که من بحث کنم از محرک این حرکت. حالا که ثابت کردم که حرکتی داریم، سزاوار است و واجب است که بحث از محرک هم بکنم. این سیجب توجه کنید به همین صورت بیان بکنید، یعنی تفریع بر مطالب گذشته نگیرید. از این مطالب گذشته این مطلب رو نشون نداد، اصلا ما بحث از این نداشتیم که محرک نفسه یا عقل یا طبیعته، هیچ بحث نداشتیم. سیجب یعنی حالا که بحث رسید به اینجا که ما حرکت سماوی داریم، خوب است واجب است که بحث از محرکش هم بکنیم که ببینیم محرک طبیعت است یا نفس است یا عقل است. سیجب یعنی علم که علت غریبه این حرکت، البته محرک اصلی خداست، من تا علت بعیده. عقل هم یه محرک دیگره، اونم علت بعیده. نفس علت ما باشه. ما میخوام علت قریب رو بیان کنیم. واجب است که دانسته شود که علت قریبه لل حرکت الاولا. حرکت اولا حرکت فلک. حرکت حالا یا حرکت فلک مهمه یا حرکت همه افلاک. اون دیگه هر دفع ممکنه. حرکت اولا یعنی اولین حرکتی که شروع شده در عالم که حرکت فلکه. بقیه حرکات حرکت ثانیان که با حرکت فلک سنجیده میشن. حرکت عالم که حرکت اولاست، حرکت فلک حرکت اولاست، باید ببینیم محرک قریبش چیه. علت قریبش یعنی محرک مباشر است چیه. فیجب ان یعلم که علت قریب لحرکت اولا نفس است لا عقل است. اینو در فصل بعدی میخوام اثبات کنیم. و ان السماء حیوان مطیع لله تبارک و تعالی. آسمان حیوان است، موجودی زنده. موجودی زنده میشه نفس دارد، حیوان است این نفس دارد. پس سما محرکش همون نفسشه، همونی که عامل حیوان شدنشه. منتها حیوان کموش نیست، حیوانیست مطیع لله تبارک و تعالی. به این معنا که اگر حرکت میکند، حرکتش به اطاعت تحریکیست که خدا برو میفرستد. بنابراین علت بعیدش خداست. خدا علت وعید این حرکت است، او را تحریک میکند به بیانی که بعدا خواهیم گفت انشاءالله. و او همچون مطیع است، با همون نفسی که حیوانیتش را تأمین میکند حرکت میکند. پس حرکت، حرکت فلک حرکت نفسانی است، نه حرکت عقلانی. انشاءالله در فصل بعدی و جلسه آینده این مطلب رو مطرح خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین. منطبق میشناسم. بله، برای اینکه انطباق جسم سوم و دوم رو کسی ادعا نکنه، ایشون مقاطع رو مختلف میکنه، مقاطع رو مختلف میکنه. ممکنه کسی مثلا یه فرض دیگه هست که بگن مثلا مقطعی وجود نداره، وجود مستمر رو باقی خدا که تجزیه بردار نیست، او قبل از عالم هست. ایشون میخواد ثابت کنه غیر از اون امر باقی یه امر متدرجی هم هست که اون امر متدرج عبارت از زمانی. اگر میگفت مثلا جسمی تدرج رو تو اون جسمهایی که قبل از خلق عالم تصویر میشد، اگر تدرج رو درست نمیشد، متکلم میتونست بگه خیلی خوب قبل از عالم هم چیزی هست و اون وجود باقی خداست. اما حالا که ما تدرج رو درست کردیم، متکلم نمیتونه بگه اون قبل از عالم چیزی هست و اون وجود متدرج خداست. وجود خدا رو که نمیتونه متدرج بگیره، وجود خدا واقعیه. باید یه چیز دیگری به که متدرجه کنار وجود خدا قبول کنه و خط ما درست برمیاد که اون عمدی که متدرج است کنار خدا فرض میشه، اون و غیر از وجود خداست، اون عبارت هست از عالم، اون عبارت هست از زمان. پس این که مصنف کسها رو در قبل از خلق عالم طوری میگیره که تدرج رو قبل از خلق عالم درست کنه، برای این است که متکلم یه وقت گمان نکنه که این تدرج رو میتواند تطبیق کنه در وجود خدا. وجود خدا شما تدرج نیست، امر واقعیه. ناچار بشود که بعد از اعتراف به این سوالایی که مصنف ازش کرده ناچار شود که بگوید علاوه بر وجود خدا که باقی است یه امر متدرج هم قبل از خلق عالم است. تا گفت امر متدرج قبل از خلق عالم است، ما دلیل ادامه بدیم و تمام فکر نفیشیم. یعنی این که یعنی خدا چند تا جسم رو با هم خلق کنه اشکالی نداره، بی نهایت جسم رو بله اگه خدا بخواد بی نهایت جسم رو در کنار هم خلق کنه لازمش اینه که دفعتاً موجودات بی نهایت رو به وجود بیاره. ما به خاطر اینکه این مشکل پیش نیاد جسم ها رو یکی قبل از دیگری فرض کردیم، در عرض هم نگرفتیم. و الا اگر میخواستیم در عرض هم بگیریم بی نهایت اجسام رو بگیم در عرض هم خدا خلق کرده، لازمش این شد که دفعتا بی نهایت اجسامی رو کنار هم خلق کرده باشیم. ما فرض کردیم که اجسام بی نهایت هم منتها بی نهایت رو طولی قرار دیم متعاقب هم قرار دیم در عرض هم قرار دیم. ای بی نهایت